از اردو ایران به مجله نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید. شانزدهم خرداد 1402 خورشیدی برابر با ششم ماه ژوئن 2023 میلادی. درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. فروانه وحید منش هستم، میزبان شما در این مجله نیمروزی با نگاهی به رونمایی سپاه پاسداران از موشک جدید فتاح و همچنین آخرین تحولات در فعالیت‌های هسته‌ای تهران و واکنش‌های طرف آمریکایی به آن. اما پیش از هر چیز آخرین اخبار ایران و جهان رو بشنویم از همکارم مهران کریمی.
ممنونم پروانه. بنا به گزارش تصویری رسانه‌های ایران، صبح روز سه‌شنبه سپاه پاسداران از اولین موشک هایپرسونیک خود با نام فتاح رونمایی کرده است. این موشک ادعا می‌شود اولین موشک بالستیک مافوق صوت است توسط هوافضای سپاه پاسداران تولید شده است. به گزارش رسانه‌های نزدیک به سپاه، امیرعلی حاجی‌زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه در این مراسم گفت این موشک با 1400 کیلومتر برد توانایی عبور از همه سامانه‌های سپر موشکی را دارد و می‌تواند در جو و خارج از جو مانور دهد. مراسم رونمایی از موشک فتاح با حضور ابراهیم رئیسی و فرماندهان سپاه پاسداران برگزار شد. جمهوری اسلامی نخستین بار در آبان 1401 همزمان با اعتراضات سراسری مدعی شد یک موشک مافوق صوت با قابلیت نفوذ در همه سامانه‌های دفاعی ساخته است. تا کنون منابع مستقل و کارشناسان توانایی ایران در تولید موشک‌های مافوق صوت را تایید نکردند. نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا که به عربستان سفر کرده با محمد بن سلمان ولیعهد این کشور در جده دیدار و گفتگو کرد. بنابر گزارش تیم رسانه‌ای رئیس جمهور ونزوئلا این سفر با هدف تقویت ائتلاف‌های سیاسی، دیپلماتیک و گسترش همکاری در زمینه انرژی صورت گرفته است. خبرگزاری های رویترز و اسوسییتد پرس سفر آقای مادورو به عربستان را گام دیگری از سوی ریاض در جهت نزدیک شدن به یک دشمن دیگر آمریکا توصیف کردند. به نوشته رویترز، عربستان پس از تقویت رابطه با چین و روسیه و بهبود مناسبات با جمهوری اسلامی و سوریه در دوره اخیر با دعوت از نیکولاس مادورو به تلاش برای تشکیل ائتلاف‌های جدید در سطح جهان ادامه داده است. ونزوئلا دوست نزدیک جمهوری اسلامی و حامی حکومت بشار اسد در سوریه از سرسخت‌ترین مخالفان واشنگتن است. این هفته عربستان میزبان نشستی برای مبارزه با افراط‌گرایی خواهد بود. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا نیز برای شرکت در این نشست امروز 16 خرداد ماه وارد این کشور خواهد شد. محمد مرندی مشاور تیم مذاکره کننده هسته‌ای به شبکه المیادین گفته تهران قبل از حل و فصل همه پرونده‌های مربوط به آژانس توافقی را امضا نخواهد کرد. به گزارش رسانه‌ها در ایران، مرندی مدعی شده که دولت‌های غربی مدام درباره فعالیت هسته‌ای ایران دروغ می‌گویند و امروز این موضوع ثابت شده است. سخنان مرندی درباره مذاکرات در حالی مطرح می شود که مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه 15 خرداد اعلام کرد که ذخایر اورانیوم غنی شده ایران طی 3 ماه بیش از 1/4 افزایش یافته است. ایالات متحده بارها با تاکید بر ضرورت جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به جنگ افزار هسته‌ای تصریح کرده است که دیپلماسی اولویت اول ایالات متحده در رسیدن به این هدف است. با این همه مقامات آمریکایی تاکید کردند که اگر ایران مسیر دیپلماسی را رد کند، در آن صورت همه گزینه‌ها روی میز است تا اطمینان حاصل شود که ایران به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت.
ممنونم از تو مهران. مهران کریمی با ما بود و آخرین اخبار ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله می‌شنوید. به رونمایی موشک فتاح نگاهی خواهیم داشت. فرمانده نیروی هوافضا در توییتر گفته است طلوع سه‌شنبه طلوع خورشید در یک روز عادی نیست. خورشید امروز با فتاح طلوع می‌کند. به فراز و نشیب‌های برنامه هسته‌ای تهران و واکنش‌های طرف آمریکایی به آن نگاهی خواهیم داشت. و نگاهی داریم به اظهارات اخیر علی خامنه‌ای در مورد واکسیناسیون کرونا در ایران. به اینها و بیشتر از اینها می‌پردازیم در مجله نیمروزی رادیو فردا. اما همونطور که در خبرها هم شنیدید، سپاه پاسداران امروز با رونمایی از یک موشک مدعی شد که این موشک از نوع هایپرسونیک است. هایپرسونیک نوعی از موشک‌های مافوق صوت است که می‌تواند 15 برابر سرعت صوت حرکت کند. امیرعلی حاجی‌زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه شامگاه دوشنبه در توییتر نوشت: طلوع سه‌شنبه طلوع یک خورشید در یک روز عادی نیست، خورشید با فتاح طلوع می‌کند. همراه هستیم با حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی ساکن بریتانیا. آقای آریان، ابتدا نگاهی داشته باشیم به این موشک جدید که ایران رونمایی کرده و مدعی شده از نوع هایپرسونیک است. این نوع موشک ها چه هستند و چه کارایی دارند؟
خب آقای حاجی‌زاده، 9 خرداد در جمع دانشجویان دانشگاه علم و صنعت خبر داده بود که ما به زودی یک موشک هایپرسونیک رو نمایی میکنیم. موشک های هایپرسونیک معمولا موشک هایی هستن که بیش از 5 برابر صوت حرکت میکنند و به طور کلی ما این نوع موشک ها، یعنی مثلا اگه موشک هایپرسونیک کروز باشه، اینا در جب حرکت میکنند، یعنی خارج از جب نمیشن. ولی این اطلاعاتی رو که اینجا آقای حاجی‌زاده داده واقعا مشخص نکرده، ولی به نظر میرسه که نوعی موشک بالستیک باشه. این رو هم باید اضافه بکنیم که موشک های بالستیک معمولی که جمهوری اسلامی داره، مثلا مثل خرمشهر و غیره، اینا وقتی که میرن به جب، بعد از جب خارج میشن، دوباره وارد جب میشن، تو مرحله نهایی در هر صورت سرعتشون هایپرسونیک هست، یعنی بیش از 5 برابر میشه. ولی اینجا ایشون یه مشخصات دیگری داده، گفته این 1400 کیلومتر بود داره، 12 ماخ سرعتشه، یعنی 12 برابر سرعت صوت، گرچه خبر تصنیم گفته که 13 ماخ سرعت داره. و با این حساب این میتونه یک مسافت مثلا 1400 کیلومتری رو حدود زیر مثلا 7 دقیقه طی بکنه. ولی ما هنوز اطلاعات دقیقی در مورد کارایی و به طور کلی عملا که این موشک میتونه چه کار بکنه نداریم. ولی بعضی از رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران گفتن که این قابلیت مانور در داخل و خارج جو رو داره. خود سردار حاجی‌زاده گفته این موشک دو قسمت هست، یک قسمتش که در واقع موتور پیشران داره و کنترل و سر جنگی داره، خودش اصلا یه موشکه، ولی قسمت دومش که به حساب این توانایی بهش داده شده که در منطقه مورد تهدید دشمن وقتی به چند صد کیلومتریش میرسه با مانورهای بسیار زیاد در ارتفاعات مختلف بتونه از سپر دفاعی به حساب دشمن عبور بکنه و به ادعای حاجی‌زاده هیچ سپر دفاعی نمیتونه جلوی این بیسته، حتی تاد، آرو، پاتریوت، ایجیس و دیگر سامانه ها.
آقای آریان، با توجه به اینکه خب ما میبینیم در ماه‌های گذشته ایران پیاپی از انواع موشک‌ها رونمایی کرده و اظهارات خب تهدیدآمیزی را هم داشتن مقامات سپاه پاسداران، این رونمایی‌ها و این گونه اظهارات بیانگر چه حرکتی در داخل سیستم نظامی ایران هستش و به نظر میرسه که جمهوری اسلامی به چه سمتی داره قدم برمی‌داره؟
خب این همه این کارها واقعا یه حالت به حساب واکنشی داره، بستگی به این داره که واقعا در عرصه سیاسی داره چی میگذره. حالا این موشکی که رو نمایی کردن 16 خرداد، شاید احتمالا خواستن به حساب یک تأکیدی داشته باشن به اون به قول خودشون قیام 15 خرداد 1342، و بخشی از این برمیگرده به تهدیدهایی رو که اسرائیل مرتب به حساب اعلام میکنه که اگر جمهوری اسلامی به هر حال سلاح هسته‌ای دسترسی پیدا بکنه ما خودمون حمله میکنیم، با آمریکا حمله میکنیم، برنامه مشترک داریم و صحبت‌هایی از این دست. تمام اینها به باور من حالت واکنشی داره، میخواد نشون بده که ما توان کافی داریم که جلوی این حملات بایستیم. یه حالت به حساب میخواد سیگنال بده به کشورها، بیجه به اسرائیل، در حالی که در حال حاضر خوب میدونیم که روابطش رو داره با عربستان و کشورهای جنوب خلیج فارس بیشتر میکنه. اینها برای پیام هست برای اسرائیل و برای حساب آمریکا.
با توجه به اینکه سر موشک خیبر ما واکنش‌های بسیاری رو از کشورهای مختلف، کشورهای غربی داشتیم و خب اعلام کردن که میتونه مشمول تحریم‌های جدید بشه، آیا این موشک هم میتونه در همون زمره قرار بگیره؟
خب موشک‌هایی رو که معمولا جمهوری اسلامی شلیک میکنه، برخی از کشورها میگن که بر مبنای قرارداد 2231 ایران حق نداره چون این موشک‌هایی رو آزمایش بکنیم. ولی یک نکته ای رو ما باید در نظر بگیریم. اون چرا که در قطعنامه 2231 اومده و تحریم هایی که علیه ایران اعمال شده این است که جمهوری اسلامی منع شده از آزمایش موشک هایی که قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای رو داشته باشند. در اینجا ما چنین شرایطی نداریم. جمهوری اسلامی این آزمایش رو میکنه ولی نه کلاهک هسته‌ای داره و نه ساخته، و معمولا پاسخ جمهوری اسلامی در چنین موارد این است که اصلا این شامل تحریم نمیشه، برای اینکه ما هیچ کدوم از اینها رو نداریم. ولی با توجه به شکل و شمایل برخی، تاکید میکنم فقط برخی از موشک‌ها و به طور کلی ترکیب اینها، به نظر میرسه که اینها اگر جمهوری اسلامی کلاهک هسته‌ای بسازه قابلیت حمله چنین کلاهکی رو دارن، و این باعث نگرانی بسیاری از کشورها از جمله اسرائیل و آمریکاست.
سپاسگزارم. حسین آریان کارشناس مسائل نظامی از بریتانیا همراه ما بود.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
محمد مرندی مشاور تیم مذاکره کننده هسته‌ای به شبکه المیادین گفته تهران قبل از حل و فصل همه پرونده‌های مربوط به آژانس توافقی را امضا نخواهد کرد. محمد مرندی مدعی شده که دولت‌های غربی مدام درباره فعالیت هسته‌ای ایران دروغ می‌گویند و امروز این موضوع برای ایران ثابت شده است. این سخنان در حالی مطرح می‌شود که خبرهای بسیاری از مذاکرات پشت پرده تهران و واشنگتن درباره برنامه هسته‌ای ایران منتشر شده است. همراه هستیم با سعید جعفری، تحلیلگر مسائل بین‌الملل ساکن ایتالیا. آقای جعفری، این اظهارات آقای مرندی در حالی که وزیر خارجه جمهوری اسلامی بارها از آمادگی تهران برای بازگشت به میز مذاکره خبر داده بود، در بردارنده چه واقعیت هایی در روند پرونده هسته‌ای تهرانه؟
ببینید، من مایلم این بحث رو از دو زاویه مختلف بررسی کنم. در درجه اول در رابطه با تحلیل اظهارات مقام های جمهوری اسلامی، تفاوت دیدگاه ها رو ما باید مد نظر قرار بدیم که مثلا شخصی مثل آقای امیر عبداللهیان خیلی تمایل داشته از ابتدا که مذاکرات به توافق برسه، در حالی که مرندی شخصیت متفاوتی داشته و اتفاقا به جریانی نزدیک بوده که انتظارات بیشتری داشتن در جریان مذاکرات. اما نکته دومی که آقای مرندی در این مصاحبهشون با شبکه المیادین مطرح میکنن این هست که گفتن که در صحبت‌های آقای گروسی مشخص شده که یکی از اماکنی که از سوی آژانس مورد پرسش بود پروندهش بسته شده و ثابت شد که درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران دروغ میگه، در حالی که اتفاقا این کاملا خلاف واقعیت هست، به خاطر اینکه در نشست دیروز شورای حکام آقای گروسی صراحتا تکذیب کرد ادعای رسانه‌های ایرانی رو که مدعی بودن یکی از پرونده یکی از اماکن ادعایی بسته شده. آقای گروسی توضیح دادن توی نشستشون که توضیحات مقام‌های ایرانی گرفته شده، ما فعلا پرسش اضافه تری نداریم و مشغول بررسی توضیحات ایران هستیم. در نتیجه اظهارات آقای مرندی بر پایه یک خبر دروغ نقل شده و من فکر میکنم بخشی از ماجرا دوباره همون فضاسازی های سیاسی و رسانه‌ای باشه. یعنی ما گاهی وقتی اصل رو گم میکنیم و بر مبنای یک خبر غیر واقعی تحلیل رو پیش میبریم، در واقع نتیجه هم متفاوت خواهد شد. در نتیجه من فکر میکنم که همچنان مسئله این هست که پرسش هایی که آژانس مطرح کرده باید پاسخ بهش داده بشه و مقام های جمهوری اسلامی هم هنوز میدونن که بر سر این مسئله به توافقی نرسیدن. به خاطر همین هم آقای مرندی الان تاکید میکنه که پیش نیاز رسیدن به حصول توافق هسته‌ای این هست که آژانس پرونده ها رو مخدومه اعلام کنه، در حالی که ما هنوز تا رسیدن به اون مرحله به نظر میرسه که فاصله داریم.
آقای جعفری، خبرها حاکی از این هست، همونطور که در مقدمه هم گفتم، خب ایران و آمریکا پشت پرده مذاکراتی داشتن، مقامات آمریکایی آقای مالی با مقامات ایرانی، اما از یه طرف دیگه ما روز گذشته شاهد لحن تهدیدآمیز ایالات متحده آقای بلینکن بودیم نسبت به برنامه هسته‌ای تهران و اعلام شد که آمریکا همه مسائل رو روی میز گذاشته، اسرائیل واکنش نشون داده و خب خود بایدن هم در مورد پرونده هسته‌ای تهران نظراتی رو داده و خب واکنش تهدیدآمیزی داشته. به نظر شما در شرایط فعلی این وضعیت پرونده هسته‌ای تهران به چه سمتی داره میره؟
من فکر میکنم که ما هنوز فاصله زیادی تا رسیدن به توافق هسته‌ای داریم. اخبار و گزارش هایی که منتشر میشه در خصوص مذاکرات پشت پرده به نظر من بیشتر متمرکز هست بر بحث تبادل زندانیان و نه بحث مذاکرات هسته‌ای، به دلایل متعدد. همونطور که در پاسخ به پرسش قبلی شما عرض کردم، مسئله در واقع پرونده های ایران در آژانس یکی از موانع اصلی هست که جمهوری اسلامی این انتظار داره که آژانس این پرونده ها رو ببنده، در حالی که کشورهای غربی و آژانس نگاهشون این هست که این مسئله باید به صورت فنی مورد بررسی قرار بگیره. در درجه دوم جمهوری اسلامی از ابتدای به ویژه روی کار اومدن دولت آقای رئیسی تأکید روی این موضوع داشتند که باید تضمینی دریافت کنند از طرف غربی که در دولت آینده امریکا اتفاقی مشابه با اون چیزی که در زمان آقای ترامپ رخ داد و امریکا از برجام خارج شد رخ نخواهد داد، در حالی که امریکا بارها تأکید کرده که امکان چنین چیزی رو نداره، که امکان این رو نداره در واقع که چنین تضمینی رو به ایران ارائه بده. خب ما در شرایط فعلی در حالی هستیم که دولت آقای بایدن سال پایانیش داره به سال پایانی و ماهای پایانیش نزدیک میشه، شرایط در این حوزه تغییری نکرده و اتفاقا نگرانی مقام‌های ایرانی میتونه حتی جدی‌تر هم باشه. در نتیجه من فکر نمی‌کنم که ما نزدیک به رسیدن به یک توافق باشیم. البته طرف آمریکایی در سال‌های اخیر خیلی تاکید داشته که برن به سمت یه توافق موقت یا چیزی که ازش تحت عنوان کمتر در برابر کمتر یاد می‌کنن، اما اون هم تا کنون مورد قبول جمهوری اسلامی نبوده و فکرم نمی کنم شرایط فعلی چیزی رو تغییر داده باشه که این اولویت مقام های ایرانی متفاوت شده باشه. در نتیجه من تصور من این هست که با توجه به پیچیدگی ها و فشارها و مشکلاتی که بر این پرونده سنگینی می کنه، مذاکرات پشت پرده‌ای هم که داره اتفاق می افته بیشتر متمرکز بر بحث تبادل زندانیان هست. ما شاهدش بودیم که در هفته های اخیر بخشی از این ماجرا با کشورهای اروپایی شکل گرفت. روزنامه‌های کره‌ای من دیدم که هفته قبل در گزارش‌هاشون اشاره کرده بودن به این که طرف آمریکایی و کره‌ای دارن مذاکره می‌کنن بر سر اینکه پول‌های بلوکه شده ایران رو چگونه آزاد کنن، و تمام اینها احتمالاً تنها متمرکز بر بحث تبادل زندانی خواهد بود. من فکر نمی‌کنم که ما در کوتاه مدت شاهد تحول جدی بر سر برنامه هسته‌ای ایران باشیم. حتی بخشی از تعامل هایی که مقام های جمهوری اسلامی با آژانس دارن، بخشی از تفاوت ها که ما شاهدش بودیم، به هر حال نسبتاً قدری لحن آقای گروسی دیروز نرم‌تر بود، برآمده از این هست که این استراتژی همیشگی جمهوری اسلامی هست در آستانه نشست شورای حکام قدری تعامل و نرمش نشون میده که جلوگیری کنه از صدور قطعنامه در شورای حکام. در نتیجه من عزمی در مقام‌های ایرانی نمی‌بینم که برن به سمت احیای توافق و فکر نمی‌کنم که ما به اون مرحله نزدیک باشیم.
سپاسگزارم. سعید جعفری تحلیلگر مسائل بین‌الملل ساکن ایتالیا همراه ما بود.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا می‌شنوید.
اما اگر رهبر جمهوری اسلامی واردات واکسن کرونا را ممنوع نمی کرد چه می شد؟ یعنی چه تعداد از شهروندان ایران جان سالم به در می بردند؟ نتایج یک مقاله علمی که توسط چند تن از کارشناسان ایرانی تبار مقیم اروپا و آمریکا تهیه شده نشان می دهد اگر واکسیناسیون در ایران همزمان با کشورهای دیگر آغاز می شد بین 50,000 تا 75,000 ایرانی زنده می ماندند. بیشتر بشنویم از حسن جعفری.
8 پزشک و پژوهشگر مختلف در مقاله علمی به بررسی این موضوع پرداختند که اگر واکسیناسیون کرونا در ایران همانند کشورهای دیگر بود چه تغییری در آمار مرگ و میرها رخ می‌داد و از مرگ چند نفر جلوگیری می‌شد. 8 نویسنده این مقاله علمی که نسخه اولیه آن فعلا در وبسایت مد آرکایو منتشر شده، پژوهشگرانی از دانشگاه‌ها و نهادهای علمی در بریتانیا، آمریکا، استرالیا و کانادا هستند و عمدتاً ایرانی‌اند. ماهان غفاری، کاوه مدنی، سپنتا حسین‌پور، محمد سعید رضایی زواره، استفان دسکالو، سمیه رستمیان، کیارش آرامش و شهرام کردستی. این پژوهشگران واکسیناسیون در ایران را با کشورهای ترکیه، بحرین، آرژانتین، بنگلادش، بولیوی، مونتنگرو، نپال و سریلانکا مقایسه کردند. مبنای انتخاب این کشورها هم برخی فاکتورها نظیر سطح درآمد، جمعیت، آغاز واکسیناسیون، سرعت اولیه واکسیناسیون، پوشش کلی واکسیناسیون و نوع واکسن غالب بوده است. این مقاله با ارائه جزئیات مفصل علمی برآورد کرده است که اگر واکسیناسیون در ایران مطابق هر یک از این 8 کشور پیش می رفت چه تغییری رخ می داد. بر اساس این تحقیق علمی، اگر واکسیناسیون کرونا در ایران طبق مدل ترکیه انجام می گرفت، از جان باختن 50,000 نفر پیشگیری می شد و اگر طبق الگوی بحرین بود، بیش از 75,000 نفر نجات می یافتند. اگر واکسیناسیون کرونا مشابه آرژانتین انجام میشد، از حدود 13,000 مرگ پیشگیری میشد و البته تنها کشور استثنا در این میان بنگلادش است. طبق این مقاله، اگر واکسیناسیون در ایران طبق الگوی بنگلادش پیش میرفت، تعداد مرگ و میرها حدود 52,000 مورد بیشتر میشد. به نوشته این مقاله، فرصت سوزی ایران برای واکسیناسیون زودتر که بنابر دستور علی خامنه‌ای صورت گرفت و سرعت کند پوشش پس از آغاز واکسیناسیون از عمده‌ترین عوامل افزایش قربانیان در مقایسه با کشورهای دیگر بوده است. ورود کرونا به ایران به طور رسمی 30 بهمن 98 اعلام شد و به سرعت هزاران قربانی گرفت. با تلاش جهانی و پس از ماها سرانجام واکسن‌هایی علیه این ویروس ساخته شد، اما علی خامنه‌ای 19 دی ماه 99 واردات واکسن آمریکایی و انگلیسی را ممنوع کرد و از مرگ و میرها در آمریکا با خنده سخن گفت.
ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه. اینا اگر واکسن بلدن درست کنن، اگر کارخانه فایزرشون میتونه واکسن درست کنه، چرا به ما میخوان بدن؟ خودشون مصرف کنن. اینقدر مرده و کشته زیاد نداشته باشن.
رهبر جمهوری اسلامی البته در ماهای قبل از این هم کرونا را توطئه دانسته بود. یک بار کرونا را به آمریکا نسبت داد.
شما آمریکایی‌ها متهمید به اینکه این ویروس را شما تولید کردید.
و حتی یک بار گفت بخشی از ویروس کرونا را مخصوص ایران درست کرده اند.
گفته میشه که یک بخش برای ایران بالخصوص تولید شده است. با استفاده از آشنایی‌های ژنتیک ایرانی که از وسایل مختلفی به دست آوردند، یک بخشی رو برای ایران درست کردند.
به هر روی سرانجام و پس از اختصاص مبالغی میلیاردی به ستاد اجرایی فرمان امام و شرکت دارویی برکت، علی خامنه‌ای واردات واکسن را مجاز اعلام کرد.
به هر حال هم برای واردات هم برای تولید داخلی باید تلاش مضاعف بشود و بتوانند واکسن رو هر جور که ممکنه برای همه مردم برسونن.
بر اساس آخرین آمار وزارت بهداشت جمهوری اسلامی که چند روز پیش یعنی 13 خرداد منتشر شد، تا کنون مجموعاً بیش از 146 هزار نفر در ایران بر اثر ابتلای مستقیم به کرونا جان باختند. آماری که البته از همان روزهای نخست با تردیدهای جدی روبرو بوده و احتمالاً بسیار کمتر از ارقام واقعی است.
حسن جعفری گزارش میداد. اما در اینجا نوبت میرسه به آخرین اخبار ورزشی با همکارم سعید پیرمحمودی.
سلام و وقت بخیر، به این بخش از خبرهای ورزشی خوش اومدید. جلسات مجمع دو باشگاه استقلال و پرسپولیس به تعویق افتاد، در حالی که طبق اعلام حسین قربانزاده رئیس سازمان خصوصی سازی ایران قرار بود امروز 16 خرداد ماه مجامع دو باشگاه استقلال و پرسپولیس برگزار بشه، اما وزارت ورزش با استناد به ماده قانونی تنفس جلسه امروز رو به هفته آینده موکول کرد. اختلاف نظر بین سازمان خصوصی سازی و وزارت ورزش برای تغییرات مدیریتی در دو باشگاه استقلال و پرسپولیس از میانه‌های نیم فصل دوم گذشته لیگ برتر فوتبال ایران آغاز شد و تا امروز چندین بار سازمان خصوصی سازی برای تغییرات مدیریتی در سرخابی ها وارد عمل شد، اما هر بار وزارت ورزش با این موضوع مخالفت کرد. از ساعت 8 صبح امروز جلسه مجمع باشگاه استقلال آغاز شد، اما وزیر ورزش در این جلسه شرکت نکرد. مرتضی فلاح مدیر کل حقوقی وزارت ورزش در جلسه حاضر و درخواست وزارت ورزش برای استفاده از ماده قانونی تنفس رو اعلام کرد. همچنین ساعتی بعد هم قرار بود مجمع باشگاه پرسپولیس آغاز بشه که هیچ کدوم از اعضای هیئت مدیره و نماینده وزارت ورزش در این جلسه شرکت نکردند. رئیس سازمان خصوصی سازی ایران با تایید عدم برگزاری مجمع استقلال پرسپولیس از برگزاری مجمع در روز 21 خرداد خبر داد و با انتشار یک استوری در اینستاگرامش نوشت: امیدوارم این آخرین تنفس برای تغییرات در دو باشگاه استقلال و پرسپولیس باشه. باشگاه استقلال از مهلت 48 ساعته به ریکاردو ساپینتو سرمربی پرتغالی این تیم خبر داد. با اعلام حجت کریمی سرپرست باشگاه استقلال، ساپینتو برای پاسخ درباره پیشنهاد سرمربیگری آبیپوشان در فصل آینده 48 ساعت فرصت داره و بعد از اون آبیپوشان به دنبال سرمربی جدید خواهند بود. به گزارش رسانه‌های ایران، آخرین پیشنهاد استقلال به ساپینتو برای یک فصل 720 هزار یورو بوده. بریم به فوتبال اروپا. پائولو مالدینی مدیر فنی تیم فوتبال میلان از این باشگاه اخراج شد. مالدینی، اسطوره میلان که 25 سال پیراهن این تیم رو پوشید، بعد از پایان دوران فوتبالش به کادر مدیریتی این باشگاه اضافه شد و در فصل 2021-2022 یکی از مهمترین ارکان این باشگاه در مسیر قهرمانی سری آ بود. مالدینی دیشب در جلسه‌ای با کاردیناله مالک این باشگاه حضور پیدا کرد که بر اساس گزارش رسانه‌های ایتالیایی این جلسه پرتنش بود و در نهایت باعث اخراج مالدینی شد. تیم فوتبال تاتنهام با آنج پوستکوغلو سرمربی تیم فوتبال سلتیک اسکاتلند برای عقد قراردادی 2 ساله به توافق رسیده. مربی 57 ساله استرالیایی در 2 سال حضورش در سلتیک این تیم رو قهرمان کرده و موفق به کسب سگانه هم شده. تاتنهام بعد از ترک آنتونیو کونته به دنبال سرمربی جدید برای این تیم بود و با 2 مربی موقت فصل رو به پایان رسوند. پوستکوغلو در سال 2015 زمانی که سرمربی تیم ملی فوتبال استرالیا بود، این تیم رو قهرمان جام ملت‌های آسیا کرد. سری بزنیم به مسابقات تنیس گرند اسلام فرانسه. ایگار شوانتک و کوکو گاف به 1/4 نهایی این رقابت‌ها راه پیدا کردند. در دور 4 شوانتک لهستانی به مصاف لیزا تسورانکو از اوکراین رفت. سن شماره 1 در ست اول 5-1 جلو بود، اما حریفش به دلیل بیماری قادر به ادامه بازی نبود. به این ترتیب شوانتک به مرحله بعدی صعود کرد. در دیگر دیدار کوکو گاف آمریکایی با کارولینا اشمیتلووا از اسلوواکی روبرو شد و در 2 ست 7-5 و 6-2 به برتری رسید. شوانتک و گاف فینالیست‌های فصل گذشته رولانگاروس در 1/4 نهایی این رقابت‌ها با هم روبرو خواهند شد. در بخش مردان الکساندر زورف آلمانی در 3 ست پیاپی گریگور دیمیتروف تنیسور اهل بلغارستان رو مغلوب و راهی 1/4 نهایی شد. هولگر رون از دانمارک هم 3-2 از صد فرانچسکو سراندولو از آرژانتین گذشت. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی میرسیم. ممنون از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید.
آخرین خبرهای ورزشی رو میشنیدید از همکارم سعید پیرمحمودی. اما جامعه جهانی بهایی روز دوشنبه اعلام کرد که کارزار داستان ما یکیست را با افتتاح یک وبسایت و یک صفحه اینستاگرامی ادامه میدهد. ماه گذشته جامعه جهانی بهایی به مناسبت 40مین سالگرد اعدام 10 زن بهایی در شیراز در سال 1362 کارزاری از هنرمندان، موسیقیدانان، فیلمسازان و سایر افراد فعال در زمینه‌های هنری برای گرامی داشته این افراد برپا کرد. اگر مایلید در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد میکنم به وبسایت رادیو فردا سری بزنید. این مجله نیمروزی در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش رو براتون آرزو میکنم.